وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسألة سوم از مسائل لواحق. متن تحریر الوسیله این چنین است: لو اقیمت البینه عند الحاکم او اقر بالسرقه او اقر بالسرقه عنده او علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه خلاصه عنوان بحث اینه که اگر اقامه بینه شد نزد حاکم یا اقرار شد نزد حاکم یا حاکم علم پیدا کرد من طریق مشاهده، هر کدام از این ستا باشه، بینه، اقرار، علم قاضی، اگر از این طرق اثبات شد سرقتی انجام شده ولی مسروق من صاحب مال اقامه دعوا و شکایت و مطالبه نکرده، در اینجا حد جاری نمی شود. نتیجه گیری می کنند بعدش که چیزی اضافه ای نداره، این نتیجه همون بحثه. فلو لم یرفعه الى الحاکم لم یقطعه، یعنی اگر شکایتش نکنه، مرافعه نکنه به حاکم، قطعیت نمیکنه. این یه فرع که در این مسئله سوم هست. یه فرد دومی هم هست: ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحد. اگر بگه عف کردم، بخشیدم، حد ساقط میشه، نمیتونی شکایت هم بعد بکنی. عف کرد دیگه حق به شکایت هم بعد از آن نداره. پس در این مسئله دو فرع داریم که اینها با هم متفاوتن. بریم سراغ فرع اول که فرع مهمی هست، تا به حالم خیلی بهش اشاراتی داشتیم اما وارد بحث نشدیم و اینجا جای بحثه. وان این است که در مسئله حد سرقت مشروط به مطالبه مسروق منه، تا صاحب مال و شاکی خصوصی مطالبه نکند شرط حاصل نشده و قطعیت نمیشه، حد جاری نمیشود. از جمله جاهایی که شاکی خصوصی لازم است باب سرقت. و بنابراین ولو جرم هم از طرق شرعیه یا علم قاضی یا اقرار متهم و یا بینه عادله جرم هم ثابت بشود، قاضی نمیتوانه اقدام به قطعیت بکنه. حالا شاید بتونه تعزیرات رو اجرا بکنه اما حد جایز نیست. در اینجا دو سه جمله نقل بکنم از کلمات علما تا بدانید این مسئله حداقل از نظر ما مسئله مسلمی هست. کلامی از ریاض و کلامی از مسالک و کلامی هم از عامه مغنی ابن قدامه نقل کنیم تا کم و کیف اقوال در مسئله روشن بشه و با احاطه به اقوال وارد مسئله بشویم. صاحب ریاض در جلد دوم صفحه 495 عبارتی داره، عبارت این است: قطع السارق، قطع السارق موقوف اندنا. کلمه اندنا رو دقت کنید، قطع السارق موقوف اندنا على مرافعت المسروق منه الى الامام. مسروق منه یعنی صاحب مال باید مرافعه به امام کنه. تقریبا لحق الناس فیه، مفهوم این سخن این است که سرقت هم حق الله هم حق الناسه. تقریبا لحق الناس فیه، ما حق الناس رو غلبه میدیم. فلو لم یرافعه الیه، فلو لم یرافعه الیه لم یرفعه الامام. اگر صاحب حق مرافعه نکنه، امام و قاضی شخصا و مستقیما اقدامی نخواهد کرد. ولم یقطعه، قطعیت نمی کنه. و ان قامت علیه البینة حسبتن، و ان قامت علیه البینة حسبتن. منظور از حسبه در اینجا این است که شخصی خودش به عنوان وظیفه شرعی و امر به معروف و نهی از منکر بیاد بره پیش حاکم شهادت بده: من دیدم فلان کس اموال رو داره میدزده، خانه همسایه رو دارن خالی میکنن، یا فلان کس سرقت کرد و برداشت و برد. این شهادت حسبه است. کسی از تو شهادت نخواسته بود؟ شهادت حسبه آن است که کسی مطالبه شهادت نکرده باشه. و این قامت علیه البینت و حسبتن او اقرر بها مرتین، خود متهم اقرار کند. و کزا لو علم به سرقته، علم به سرقته، کی علم؟ قاضی به سرقت این ساده. خب ظاهر این عبارت چی بود؟ دعوای اجماع بود دیگه. و اندنا مخالفی هم نقل نکرد، پس مسئله در بیان ما اجماعی، مخالف نداره. و قال شهید الثانی قدس سره فی المسالک، اینم عبارتی از مسالک، مالو میگیرن و میدن به صاحبش. الشهادت علی السرقه ان ترتبت علی دعوى المسروق منه او وکیله فذاکه. الشهادة على السرقة ان ترتبت على دعوى المسروق منه او وکیله فذاکه، یعنی اگر شهادت به عنوان مطالبه مسروق منه باشه، صاحب مال آمد شاهد آورد، اون که بحثی نداره. فذاکه یعنی ذاکه لا کلام فیه. و ان شهد شهود علی دعوی حسبه. اگر شهود به عنوان حسبه و به عنوان انجام وظیفه شرعیه آمدند و شهادت دادند. فعندل اصحاب، این کلمه عندل اصحاب هم باز توجه داشته باشید که مفهومش اجماعه. فعندل اصحاب انهو لا یقطع، بدون شکایت شاکی خصوصی قطعیت نمیشه. تقریبا لحق الادمی، تقریبا لحق الادمی یعنی سرقت دارای دو جنبه است، جنبه حق الله و حق الناس، اینجا تقریب حق الناسه. وین کان لله تعالی حقون، وین کان لله تعالی حقون، خدا هم حقی در اینجا داره ولی تقریب میدیم به حق الناس. فلوکان المسروق من غائبا، اگر مسروق من نباشه، صاحب مال مسافرته، رفته ایام عید است و سیزده به در رفته صاحب مال مثلا، بله، فلوکان المسروق من غائبا اخر حتی یحضر، اخر حتی ان یحضر، حتی ان یحضر و یرافع، و یرافع برگرد و مرافع کنه. بعد از یه مقداری صحبت این جمله را از اهل سنت نقل میکنه، میگه و خالف فی ذلک بعض العامه، معلوم میشه اونا اجماع ندارن در این مسئله. و خالف فی ذلک بعض العامه فجوز القطع ببینت الحسبه، فجوز القطع ببینت الحسبه، گفتن بینه حسبه هم کافی است برای قطع، لازم نیست صاحب دعوا بینه بیاره. اینم مسالک جلد دو صفحه 447. از این تعبیر ایشون هم استفاده شد، مسئله اجماعیه و بین ما مخالفی نیست، مخالف اگر باشه بین اهل سنته. و اما صحبتی هم که ابن قدامه داره که اختلاف رو نشون میده بین اونا اختلافه، شاهد میشود بر کلام شهید ثانی در مسالک، این جمله است، یه خلاصه از کلام ابن قدامه، یعنی یه تکه کوتاهش رو نقل کردیم. مغنی ابن قدامه جلد ده، جلد ده صفحه 229، عبارت اینه: لا یقطع و این طرف او قامت بینه، لا یقطع یعنی لا یقطع سارق، و این طرف او قامت بینتون حتی یعتی، حتی یعتی مالک المسروق، مالک المسروق، مالک این مسروق باید بیاد و یدعیه اقامه دعوا کنه. و به هذا قال ابو حنیفه و شافعی، و به هذا قال ابو حنیفه و شافعی، دو نفر از فقهای اربعه شون مثل ما فتوا دادن که دعوا و مرافعی شاکی خصوصی شرطه. بعد حکایت میکنه از ابو بکر و مالک و ابو ثور، شاد ابو بکر، ابو بکریست از فقهایشون، از ابو بکر و مالک و ابو ثور حکایت میکنه وجوب قطع را و عدم احتیاج به مطالبه شاکی خصوصی که من تلخیصش کردم. پس بین عامه مسئله خلافیه است و بین ما مسلم و اجماع. بریم سراغ ادله. بفرمایید ببینم اصل در این مسئله چه اقتضا میکنه، آیا باید مشروط باشه به این شرط یا مشروط نباشه؟ اصل میگه مشروط نی از صادق و از صادقه فقط اون مطلقه. اصل در اینجا به معنی اطلاقات از صادق و از صادقه فقط او نداره این که به شرط مطالبه مالک خصوصی تا دلیلی قائم نشود بر اعتبار این شرط ما نمیتوانیم قائل بشویم. و هاکزا عمومات اطلاقات دیگر که میگه من سرقه ربع دینار من هرز یقطع، در این روایات ما مطالبه مالک خصوصی نداری، شاید در 10 روایت هم یکیش نداری، مطلقه. پس مقتضای اطلاق این است که ما بگیم این شرط لازم نیست تا دلیل قائم بشه. بریم به سراغ این معنا ببینیم چه دلیل قائم شده. غایت چیزی که استدلال برای این مسئله شده 3 دلیله. اینها رو ما از لابلای عباراتشون بیرون کشیدیم این ادله 3 رو. دلیل اول این است که حق الناسه، سرقت از قبیل حق الناسه و حق الناس محتاج به مطالبه است. این دلیل رو هم بعضی از فقهای ما مثل شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه دارن، هم بعضی از فقهای عامه مثل همین مغنی ابن قدامه استدلال به همین دلیل کردن که این حق الناس و حق الناس یحتاج الی المطالبه. آیا این دلیل به تنهایی کافیه؟ میتوان مطلب رو ثابت کنی؟ ما فکر میکنیم نه. سرقت هم حق الناس هم حق اللهه. حق الناس مثل قصاص در هر مرتبه خاص ساقط میکنه و تا مطالبه هم نکنش قاضی دخالت نمیکنه. حق الناس مثل حد قذف، حد قذف در هر مرحله میتوانه ببخشدش، ولی سرقت اینطوری نیست. سرقت در جمعی مراحل نمیشه بخشیدش. میرسیم در فرع دوم انشاءالله، پیش از مرافعه به حاکم میشه بخشید، بعد از مرافعه نمیشه بخشید. چرا اگر حق الناس نمیشه بخشید؟ قاتل تا پای چوبه دارم میتونن ببخشن و داریم مواردی که حلقه تناب دارم به گردن قاتل انداختن، بعد ولی دم آمده گفته من بیش از این نمیخوام، بخشیدم، از همون پای چوبه دار قاتل رو برگردوندن. این حق الناسه. قصف هم همینطوره، خوابون دنیر شلاق قصفش بزنن، مقذوف آمد گفت بخشیدم، 10 شلاق زدید دست بخشیدم. در هر مرحله میتونه ببخشه. سرقت اینطوری نیست. اگه حق الناس پس چرا اینطوری نیست؟ تا نرفتی پیش حاکم میتونی ببخشی، پیش حاکم که رفتی التماس هم کنی فایده نداره، حد جاری میشه. پس این حد هم جنبه الهی داره هم جنبه آدمی داره. جنبه آدمیش نیامد مطالبه کنه، چرا از نظر جنبه الهی قابل تعقیب نباشه؟ سرقت امنیت جامعه را متزلزل میکنه. شارع مقدس حق داره اجرا بکنه. فرض کنید یه مالی رو سرقت کردن، صاحب مال هم نیست، اصلا مجهول المکانه، مفقود الاثره. حاکم شهر چرا به عنوان حق الهی نتون دخالت کنه؟ شما میگه حق الناس خالصه. اگر حق الناس خالص بود حق با شما، ولی میبینیم حق الناس خالص نیست، آثاری از حق الله داره، آثاری از حق الناس داره. شاهد خوبش هم همین است که عرض کردم، شاهد زنده که در بعضی از مراحل سرقت قابل عفوه، در بعضی از مراحل قابل عفو نیست. ولی قصاص حق الناس خالصه، همه جا تا پای چوبه دار هم میشه بخشید. میرسیم به روایات. روایات دلیل سوم ماست. فعلا ما ایم و اینهایی که با حق الناس چسبیدند و میخوان با حق الناس درستش کنن، ما میگیم حق الناس هست اما حق الله هم هست. از جهت حق الناس قابل تعقیب نباشه اما از جهت حق الله چرا نباشه؟ بنابراین این دلیل به تنهایی مشکل بشود مبنای این حکم شرعی قرار بگیره. دلیل دوم که در لابلای کلمات فقها آمده، هم ظاهراً در کلام شهید ثانی در مسالک است و هم در کلام ابن قدامه از فقهای عامه. خوب دقت کنید دلیل دومو ببینم توجه پیدا میکنید اشتباه دلیل کجاست. حق اللهش این است که اگر آوردی به قاضی شکایت کردی دیگه نمیتونی ببخشی. چرا نمیتونی ببخشی؟ همین است که نمیتونی ببخشی. اگر حق الناس بود میتوانستی ببخشی، تا پای چوبه دار قصاص میتونی ببخشی، قصف رو میتونی ببخشی. چرا نمیتونی ببخشی؟ داور جامعه حق اللهی داره دیگه. حق الناس خالص ای باشه در جمعی مراحل قابل بخشیدنه. دومه دقت کنین ببینم توجه پیدا میکنین اشتباه این دلیل دوم کجاست. حاصل دلیل دوم این است که آقا تا مطالبه خصوص شاکه خصوصی نیاد وضع این مال روشن نمیشه. ای بسا مالک این مال مباح برای این آقا کرده بوده، ای بسا مالک اجازه داده بود خانش وارد بشه، ای بسا این مال مال موقوفه باشه، موقوفه عام، این سارق هم جز وقف عامه، ای بسا این مال مال موقوفه خاص باشه، لقبیلتن و سارق من تلک القبیله و سارق من تلک القبیله. چه میدانید شما؟ بذارید بیاد. پس تا نیاید مالک و ادعا نکند نمیفهمیم وضعیت این مال چگونه است. ای بسا مشمول ادله سرقت نباشه. شاکه خصوصی باتش بیاره، اقامه دعوا بکنه، ما بفهمیم مال مال موقوفه نیست، مال مال موهوبه نیست، مال مال مباح و مجاز برای سارق نیست، پس باید بیاییم. بیان آمد قائل شد که اینو دیدیم در خانه زید شکسته، شب آمده در خانه زید شکسته داره انبال میبره، شما چه رقم شد؟ مال خودشه، امانت اونجا گذاشته. چه میدانید؟ این دلیل دوم عجب است که هم بزرگانی از ما هم بعضی از بزرگان عامه بهش استدلال کردن، در حالی که جواب این دلیل هم معلومه، این خارج از فرضه. فرض این است سرقت با تمام شرایط حاصل شد، تمام، حرز و شکسته، مال غیر معزون و برداشته، مال غیر مباح و برداشته، مال بدون اجازه صاحب برداشته داره میبره، تمام شرایط جمعه، نصاب هست، حرز هست، عدم الاذن هست، فقط شاکی نمید شکایت کنه. شما بحث رو بردید تو شبه موضوعیه که شرایط دیگر شاید لنگ باشه، شاید معزوم باشه، شاید مباح باشه، خب این خلاف فرض ماست. فرض ما این است که تمام شرائط در آن جمع، ما ادا واحده و اون مطالبه شاکی خصوصیه. فقط خوب معلوم شد. حالا به عبارت دیگر من عرض کنم، به عبارت اخرى، به عبارت اخرى، بس مقام ثبوتیه، شما بردید تو مقام اثبات، بس واقع این از مالی دزدی شده غیر معزون، همیشه درسته، شما آوردی تو مقام اثبات، نمیدانیم مال معزونه غیر معزونه، ارز معزونه غیر معزونه، باید صاحبش بیاد ثابت بشه، این مقام اثباتی بس نیست. فعلا هذا، این استدلال غریبی هست که ما را از مفروض بحث خارج میکنه و میبره توی شبهات مصداقیه‌ای که ما به دنبال اون نیستیم. من میدونم، یقین دارم شاکی به من سپرد گاه مواظب باش این خانه مرو، احدی حق نداره بیاد، احدی یک پرکاه نبره، رم مسافرت، آمدم دیدم در شکستند و بردن، سارق رو هم گرفتیم، شاکی خصوصی دیگه بیاد برای چی؟ احدی حق نداشته، خود سارمال به من گفت، یا در موردی که سارق اقرار کنه بگه لم اکن معزونن و لم اکن لم یکن المالی مباهن، همین رو اقرار کنه، شما خارج از بحث نشید. این بحث بحثه شک در موضوع نیست که بیاد صاحب مال موضوع رو تثبیت کنه. بنابراین دلیل اول قابل خدشه بود، دلیل دوم بیشتر مخدوشه، و اما دلیل سوم و هو العمده فی المقام، البته بعد الاجماع، و هو العمده فی المقام بعد الاجماع، احادیث بابه، یعنی حدیث خاصی داریم که در مسئله وارد شده و مطابق حدیث خاص میخوام ببینیم این فتوا صحیح هست یا نه. از جمله این حدیث حالا میشماریم دو سه حدیث رو ببینیم کدام دلالت داره کدام نداره. بهترین حدیث، حدیث اولی که میخوانم، حدیث سه باب 32 هست، سه 32 از مقدمات، من المقدمات، مقدمات حدود، حدیثی است که حسین ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه. حالا بحث میکنیم ببینیم قبول میکنیم یا نمیکنیم. قال سمعته یقول الواجب علی الامام اذا نظر الى رجل یزنی، الواجب على الامام اذا نظر الى رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد. بله، حدیث سه باب 32، من چی عرض کردم؟ سه باب 32، بله، الواجب على الامام اذا نظر الى رجل يزني او يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد. امام علم پیدا کرد، اقامه حد باید بکنه. ولا يحتاج الى بينه مع نظره، بینه لازم نیست با مشاهده، لأنه امین الله فی خلقه، لانه اون امام اون قاضی امین الله فی خلقه. تا اینجا کار نداریم. اینجا شاهده و ازا نظر الى رجل یسرقو، ان یزبرهو و ینهاهو، ان یزبرهو زبرهو یعنی منعهو، یعنی اگر دید کسی داره سرقت میکنه باید بیاد و منعش کنه، نهیش کنه، تنبیهش کنه. و یمزی و یدعوه، و یمزی حکم شهر میره دیگه، و یدعوه رهاش میکنه، قطعیتش نمیکنه، یدعوه یعنی قطعیت نمیکنه. قلت و کیف ذلک، چرا چرا؟ قال لأن الحق اذا كان للامام، اذا كان للامام یا لله، اذا كان لله، لأن الحق اذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، اگر حق حق لله باشه امام باید اقامه کنه. و اذا كان للناس فهو للناس، و اذا كان للناس فهو للناس. خب این حدیث اولا صریح به این که این حق الناس، و صریح به این که بدون مطالبه شاکی خصوصی نباید حد سرقت جاری بشود. دلالت خوب ولی سند قابل خدشه است. از جمله کسانی که در سندن و مورد اشکالن این حسین ابن خالده. حسین ابن خالد دو نفر داریم، حسین ابن خالد سیرفی، الحسین ابن الخالد سیرفی از سیرفی، و یکی هم حسین ابن خالد ابن تحمان بهای دو چشم تاء مؤلف، حسین ابن خالد تحمان. این دو تا حسین ابن خالد رو تو رجال نوشتن و هر دو مجهول الحالند، هم حسین ابن خالد سیرفی هم حسین ابن خالد تحمان، نه توثیق نه مذمت، پس فایده نداره. منتها مهم این است که خب مشهور عمل کردن، اجماع داریم، جبر ضعف سند رو میشه با عمل مشهور کرد، لولا عمل مشهور مشکل بود. این یه حدیث. حدیث دوم که سند خوبی داره و اما دلالتش قابل بحث، حدیث دوی این بابه، دوی 32 هست، دوی این باب، صحیح فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اقر على نفسه عند الامام بحق، من اقر على نفسه عند الامام بحق احد من حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه العهد، فلیس علی الامام ان یقیم علیه الحد، در باب حقوق ناس امام مستقیما دخالت نمی کنی، فلیس علی الامام ان یقیم علیه الحد الذی اقر به عنده، الذی اقر به عنده. بله چی؟ فليس على الامام ان يقيم الحد للذي اقر به عنده، مال وسائل الذي داره. من عبارت وسائل بخونم، عبارت وسائل اینجا به هم ریخته است، ولی در ریاض که نقل میکنه عبارت رو کاملتر نقل کرده. عبارت وسائل تا آخر بخونم، فلیس علی الامام ان یقیم علیه الحد الذی اقر به عنده حتی یحضر صاحبه حق الحد حتی یحضر صاحبه حق الحد، یعنی چه؟ او ولیه و یطلبه به حقه، او ولیه و یطلبه به حقه. این عبارت غلط داره، سعیش آن است که در نسخه مثل نسخه ریاض اینه که من در حاشیه وسائل دیدم خودم یادداشت کردم که در نسخه ریاض اینه، حتی یحضر صاحب الحد او ولیه و یطلب حقه. این خوبه، حتی یحضر صاحب الحد او ولیه و یطلب حقه، صاحب الحد بیاد، ولیش بیاد، یطلب حقه باشه. خب این روایت اینو از ریاض، اون اولشو از وسائل نقل کردم که 232 است، این از ریاض، عبارت ریاض من نقل کردم. توجه کنید یه دونه اشکال این روایت داره و اون یه دونه اشکال این است صحبتی از سرقت در این روایت نبود. داشت اگر حق الناس باشه شاکی خصوصی میخواد، اگر حق الله باشه شاکی خصوصی نمیخواد، اما سرقت حق الناس خالصه. کی گفت؟ اول دعوا اتفاقا دولت در تمام عرفهای عقلای امروز اگر صاحب مال هم صرف نظر کنه، حکومت ها سارقین و رها نمی کنن، برای خودشون حق قائلن. کی گفت حق الناس خالصه؟ قرض این یه کبرای کلیه است که صغراش اول الکلامه. کبرای کلی این است اگر حقی از حقوق ناس باشه شاکی خصوصی میخواد، اگر حق الله باشه نمیخواد، اما سرقت کدامشه؟ حداقل قابل گفتگو و چانه زدن و خدشه کردن. پس روایت دوم دلالت کافی نداشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.